دقت کنید، من این جملاتی که میگم سالها روش کار شده و تحلیل 12-13 میلیونی آدمها رو داره و از اونها نظر گرفته شده، بنابراین کلمات هم بسیار بار علمی و تحقیقاتی بالایی رو داره. نکته دیگه این که کارکنان باید برای کارهای خوبی که انجام میدن مورد قدردانی قرار بگیرن. یه جمله ای رو من اینجا میخوام بگم، اگر کار خوبی در جای انجام بشه در سازمان به موقع و در زمان خودش تقدیر نشه، اون کار دیگه تکرار نمیشه.
درست.
پس
نمیره.
بله، پس تقدیر به موقع، قدردانی به موقع باعث میشه که انگیزه بالا بره.
من فکر کنم تنبیه هست، تشویقه نیست.
و این اشکال بزرگی. در صورتی که ما اگر در نگاه اعتقادی هم داشته باشیم و به مباحث دینی و قرآنی خود رو نگاه کنیم، خدای رحمان در قرآن مجید بار تشویق و بار دعوت بشارت رو بسیار بالاتر دیده و آدمها رو دعوت میکنه به کارهای خوب برای گرفتن پاداشهای خوب و میبینیم این نظام انگیزش رو خدا که خالق ما هم هست در نظر گرفته در کتاب زندگی ما. نکته دیگه اشاره کردم به شخصیت انسانی که باید توجه بشه. نکته دیگه باز توسعه فردی رو هم اشاره کردم. یک نکته دیگه از کشفیات این که باید افکار، ایده ها، ابتکارات، هم نکته که شما جمعه توکلی فرمودید، پیشنهادهای افراد به حساب آورده بشه و از اونها استقبال بشه. از پیشنهاد جوانها نترسیم، از ایده هاشون، از حرفاشون نترسیم، گوش کنیم و واقعا بدون پیش‌فرض اگر دیدیم حرف درستیه این ریسک رو بپذیریم که حمایتشون کنیم. نکته دیگه باید کارکنان احساس کنن که
مدیران باید یه چیزی رو در نظر بگیرن، اگر کسی هم میاد یک پیشنهادی بهشون میده و روش فکر کردن و دیدن این پیشنهاد خیلی خوبه، وقتی اجراش میکنن با موفقیت خودشون هم همراهه.
قطعا
هم. یعنی به حساب خودشون نوشتن.
قطعا همینطوره. یعنی اگه این نگاه باشه واقعا تغییرات بسیار خوبی در کشور ما ایجاد میشه. نکته بعد از کشفیات این که کارکنان باید احساس کنن کاری مهم در یک سازمان مهم بر عهده‌شونه و این باز یک نکته بله کلیدیه که من در هر مسئولیتی هستم احساس خوبی داشته باشم که یه کار مهمی در دست منه و اگر من این کار مهم رو به سرانجام نرسونم سازمان من به نتایج خوبی نمیرسه. باز از کشفیات دیگه گالوپ اینه که کارکنان باید در محیط کار اخلاق کاری رو ببینن و با همکارانی که کار میکنن ببینن که ارزش‌های اخلاقی، رفتاری، محبت، مهربانی بین اونها جاری است و این بین مدیرها به شدت باید بیشتر باشه. یک باز من یه جمله میگم که یه دوستی تعریف میکرد که من داشتم میمدم برای جلسه سر کار، همون اول صبح که داشتم میمدم خانمم گفتش که من قفسه سینم درد میکنه به شدت. دیدم خانمم خیلی حالش بده، ایشونو سریع سوار ماشین کردم و اورژانسی بردم به اورژانسی که بیمارستانو. در حین رسیدن به بیمارستانم زنگ زدم به یکی از همکارانم گفتم که چنین اتفاقی برای خانمم افتاده و من دارم میرم اورژانس فلان بیمارستان. رفتیم و خوشبختانه بعد از بررسیای مشکل جدی نبود و ما در زمان ترخیص که داشتم کارای ترخیص رو انجام میدادم، دیدم از دور سه تا از مدیران ارشد ما دارن میان تو قسمت اورژانس. من گفتم که شاید کسی از نزدیکانشون یا شاید یکی از مدیران ارشد مجموعه اتفاقی افتاده. رفتم جلو گفتم سلام علیکم، گفتم چیزی شده مش؟ گفتن نه، ما فقط اومدیم پیگیر حال شما و خانواده شما نگران شدیم. میگه به قدر این محبت و این کار اخلاقی
که نکرده بودن.
نه خب ایشون مدیران ارشد بودن، اومدن زیر مجموعهشون رو ببینن.
آها،
و این به قدر این میگه تو روحیه من اثر داشت که من از فردای حس خیلی خوبی داشتم، جلوی خانواده‌ام، جلوی کارکنان یه انگیزه بالاتری. این مهمه، موضوع در واقع رسیدگی به موضوعات اخلاقی. نکته بعد دوره کشفیات این که کارکنان باید در فضای دوستانه کار کنن و دوستان خوبی تو بین همکارانشون داشته باشن. من دو تا دیگه نکته از گالوپ مونده، رفتار و عملکرد کارکنان باید ارزیابی بشه. یعنی آدم ها اگه قرار پاداشی در سازمان داده بشه متناسب با عملکرد افراد داده بشه، پاداش عمومی نباشه و دیده بشه. و نکته آخر این که کارکنان باید فرصت های آموزشی یادگیری رو دائما داشته باشن و مستمر.
بسیار. 30,036,37,22,65,25,25 915-69-42 هم نوشتن سلام و درود، مشخصه های انگیزه در کارکنان چیه؟ از کجا متوجه بشیم انگیزه کارکنان پایین افتاده و و چه مشخصه هایی داره. لطفاً از مواردی که خودتون تجربه داشتید رو بفرمایید آقای عظیم‌زاده.
بله، من تشکر میکنم از آقای عظیم‌زاده. ما وقتی توی یک سازمانی مراجعه میکنیم با تحلیل بعضی از موارد میفهمیم که این سازمان آیا کارکنان با انگیزه ای داره یا نه. یکی از نکته هایی که میتونیم متوجه بشیم که آیا این سازمان کارکنان با انگیزه ای داره اینه که آیا کارکنان این مشارکت خوبی دارن، ایده های نوآورانه ای رو دائما مطرح میکنن یا نه. اگه توی سازمان بریم ببینیم دائما کارمنده دارن ایده میدن، نکنیم ما دو دست، یه کارمند داریم راضیه، ازش بپرسیم که حالت چطوره، میگه خوبه، میگیم اوضاع احوال، میگه بد نیست، یه حقوقی میگیرم، مدیر نسبتا خوبی دارم، کارم هم خوبه، این میشه کارمند راضی. اما کارمند دلبسته یه چیزی بالاتر از اینه، کارمندی که واقعا خودشو به آب آتیش میزنه، یعنی هر لحظه دنبال تغییره، دنبال تحوله، دنبالی که دیگران هم دستشونو بگیره، بگه باید ما خودمون درست کنیم، ما خودمون باید تغییر ایجاد کنیم. این آدما میشن کارمندایی که با انگیزه بالا دارن کار میکنن. صرفا این کارمند راضی نیست که یک اصطلاح آب باریکه‌ای داریم زندگیمون رو میگذرونیم. پس یکی از مؤلفه‌هایی که سوال کردن این که ببینیم آیا کارمنده دائما پیشنهاد میدن، ایده میدن، این یکی از شاخص‌های تعریفه. دومی که آیا روحی همکاری دارن، اصطلاح متداول، آیا زیراب هم رو میزنن تو محیط کار
یا هوای هم
هوای همدیگر رو دارن، اگر اشکالی تو کار دوستش هست بدون اینکه بخواد این رو بولدش کنه، بخواد این رو به همه بگه، میگه من اینجا میتونم به شما کمک کنم، اینجا به نظرم این کار کنیم بهتره، تجربه من نشون میده که این کار باعث میشه این اتفاق خوب بیفته. پس همکاری اگر بین همکاران اون سازمان باشه، یعنی که اونجا انگیزه هست، اون سازمان سازمان پر انگیزه و زنده
این. خب این مستلزم اینه که مدیر همیشه تو این فضا باشه که ببینه. بله، اینو
دقیقاً همون تعبیر، بهترین تعبیری که واقعا یک مدل، مدل تیم، تیم فوتبال، تیم ورزشی، یک مدل که مربی کنار تیم باشه، همراه با اونها باشه هر لحظه. نکته دیگه که میشه فهمید که آیا این کارمند با انگیزه است، آیا این کارمند وقتی داره بیرون از محیط کارش در مورد سازمانش، در مورد شرکتش صحبت میکنه، آیا با تعصب و با حس خیلی خوبی صحبت میکنه؟ اگه کارمندی چنین رفتاری داشته باشه، یعنی بیرون سازمانش با یه عشق و با یه حرارت و با یه تعصبی دفاع کنه از سازمانش، یعنی این فرد و اون سازمان سازمان با انگیزه ایه. نکته بعد وفادار بودن آدم ها و بلند مدت کار کردن با سازمان دوباره نشان انگیزه. اگر کارمنده این سازمان وفاداری زیاد، تعلق زیادی داشته باشن، این توی ماندگاری زیادشون تو سازمان اگر ببینیم، یعنی این که افراد با انگیزن. نکته بعد که افراد برای مسئولیت های بیشتری داوطلب بشن، اگر بیان بگه ما آماده ایم چنین کاری رو بکنیم، ما توانمندیم چنین کاری رو بکنیم، این نشان از انگیزه بالا میده و نشون میده که افراد رو ما میتونیم آدمای با انگیزه. یه نکته دیگه هم بگم، این که آیا دیگران رو دعوت میکنن به همکاری برای این سازمان. اگه دیگران رو دعوت کردن که بیان با این همکاری کنن، یعنی این که این فرد خودش آدم با انگیزه.
چند درصد از مدیرانمون این آموزش ها رو میبینن؟ فکر میکنید؟
من میخوام مثبت در واقع در مورد این سوال جواب
نه من دنبال مثبت منفیش نمیرم، میخواستم یه آماری دستم بیاد.
آمار دقیق
اصلا میخوام اینم این اتفاق میفته.
آمار دقیقی رو به صورت عددی من ندارم الان خدمت شما بدم، ولی چیزی که از شرکت ها و سازمان ها و برنامه ها و حتی برنامه خود شما من میشنوم و گوش میدم، میبینم این حرکت شروع شده و خیلی از سازمان ها جناب توکلی کانون هایی رو تشکیل دادن، خیلی از سازمان های موفق به نام کانون توسعه و ارزیابی که دارن تو اون کانون که یک متد و یک فرایند بسیار دقیقی داره، دارن کارمندا رو میگن اونهایی که فکر میکنن توانمندی دارن، اونهایی که فکر میکنن شغلای بالاتری میتونن باشن، اونهایی که فکر میکنن میتونن مدیر بشن، بیان اعلام کنن که ما اونها رو بررسی کنیم، ارزیابی کنیم با یک فرایند و اینها روش پیدا کنیم.
بله. خب یه تلفن بشنویم.
ببینید در سازمانهای کوچک مهرهای اصلی همون آدمهایی هستن که اونجا کار میکنن، چه یک راننده باشه، چه یک بازاریاب باشه، و چه یک آدمی که در به عنوان یک کارشناس سازمانی در اونجا فعالیت. بعضی وقتها انگیزه مالی به تنهایی نمیتونه کفاف دوام کار باشه. یکی از چیزهایی که توی بحث کار میتونه قابل تأمل باشه اینه که خیلی از کارفرماها به هم ترهم میکنن، یعنی اینکه میان در کنار اینکه یه سری خواسته هایی از کارگران یا کارکنانشون دارن، میان با مسائل دینی و مسائل اخلاقی هم در کنار این میذارن. اما متاسفانه خیلی از کارمنده از این موضوع سوء استفاده میکنن، یعنی کارفرما خیلی موقع ها میاد روی دلسوزی، اشکال نداره بچه داره، اشکال نداره مشکل داره، اما وقتی فضای دوستی میشه و از حدش میگذره، این باعث میشه که فرد احساس کنه که همیشه باید موضوع ساپورت مالی از یک طرف باشه. اگر به نظر بنده اگر که چهارچوب اخلاقی و قوانین و ضوابط رعایت بشه و دو طرف بدونن که سود فعالیت نهایی در گره تیم ورک بودنه و انگیزه ایجاد میشه توی بحث این که بتونیم با تلاش دو طرف به یک نقطه مشترک برسیم، بله ما میتونیم امتیاز بدیم به کارمندمون، بگیم اگر این اتفاق بیفته درصد پول میگیری، اگر اتفاق بیفته ما به این سود میرسیم. اما متاسفانه در جامعه امروز ما میبینیم که منافع فردی ملاک اصلی هر فرد توی سازمانه.
خیلی خوشحال میشم وقتی میبینم که شنوندگانمون تحلیل های کارشناسانه دارن و چقدر قشنگ هم تحلیل میکنن موضوع برنامه رو. از این بابت واقعا ازشون ممنونم. شما نظرتون چیه راجع به صحبت
من؟ با نظرت ایشون موافقم. به نظرم اول جمله ابتدایی شما رو بگم، به هر حال نقش رسانه ها و برنامه های خوبی مثل رویش منجر به این میشه که در واقع کلاس های آموزشی رایگانی رو شما برای همه مردم ما دارید و اونها رو دارید توسعه میدید، که اینجا جا داره من به عنوان یک مدرس و کسی که تو این حوزه دارم کار میکنم از شما تقدیر کنم که چقدر کار ارزشمند و بزرگی رو دارید برای جامعه انجام میدید. نکته ای رو اشاره کردن که قسمتی از اون درآمد رو به عمل کرد ما ربطش بدیم، و واقعا نکته درستیه و اشکالی که شاید تو خیلی جا هست و افراد رو صرفا یک حقوق میدیم، در صورتی که یک حقوق خوب اینه که قسمتی از اون حقوق ارتباط داشته باشه به عمل کرده فرد، و اگر اون عمل کردش خوب بود حتی قابل ارتقا باشه. من چند وقت پیش سوار یکی از این ماشین های تاکسی های اینترنتی شدم، خیلی برام جالب بود جناب توکلی. وقتی که اومدم سوار بشم، دیدم یه ماشینی شیشه هاش کشیده شده بالا، یعنی معلوم بود که کولر رو روشن کرده، آماده است که مشتری وارد ماشین بشه. وقتی وارد ماشین شدم دیدم که فضای ماشین خیلی معطره، یه راننده جوان بسیار خوشپوشه، خوش تیپه، خیلی خوش بیانی تو ماشین هستن، خیلی با احترام با من برخورد کردن و وقتی من نشستم خیلی محترمانه بحثی رو شروع کردن و در مورد انگیزه و در مورد ارزیابی صحبت کردن و انتها مؤدبانه به من گفتن که اگر امکانش باشه به من امتیاز لازم رو شما درج کنید برام. من بعدم فکر کردم که چقدر میتونه یک ارزیابی و یک امتیاز اثر بگذاره در روند کیفیت یک کار و چقدر میتونه اون رو با کیفیت کنه.
بله، خب دوستان عزیز، عرض کنم خدمتتون که کماکان میتونید از طریق 3036-37 و 2265-25-25 با ما در ارتباط باشید، چه اگه سوالی اگر دارید و یا چه اینکه جواب سوال ما رو میخواید بدید، اینکه آیا پول اولین عامل انگیزشی برای کارکنان هست یا خیر. 912-91-16 نوشتن: سلام، حسین گلرخ هستم از قزوین، من کشاورزم و باغدار، در بخش کشاورزی چطور ایجاد انگیزه کنیم برای کارگرها؟ ممنون از برنامه کاربردی خوبتون.
عرضم به حضور شما، برها در هر کسب و کاری متناسب با شرایط اون کسب و کار باید ایده های مطرح بشه. برای یک کشاورز شاید سهیم کردن اون کارگر در قسمتی از محصولات این
قبلا هم اینجوری بود؟
بله.
قدیما این بله. کارو میکردن.
بله. شاید این بزرگترین عامل انگیزشی بشه. نکنه اگر اون فرد احساس کنه که در این محصولاتی که داره زحمتش رو میکشه قدری از این محصول رو سهم داره، خیلی با انگیزه، خیلی با دقت بیشتری. آقای استیو جابز یک جمله قشنگی رو داره در مورد این موضوع علاقه و عاشق بودن به کار. ایشون میگه do what you love or love what you do، یعنی یا کاری رو انجام بده که عاشقشی یا کاری رو که انجام میدی عاشقانه انجام بده. خیلی جمله قابل تأمله. یعنی اگر یک کشاورز در نظر بگیره اون کارگرش یا اون کار رو دوست داره عاشقانه داره انجام میده، یا اگرم دوست نداره تو باید یه کاری کنی که علاقه من بشه. بنابراین یکی از تکنیکاش اینه که فرد رو سهیم کنه، یکی این که برها تو اون دستموزدی که میده هوای فرد رو داشته باشه، یکی این که به موقع دستمزد فرد رو بده، شاید در همون روزی که این کار رو انجام
میده عرق کارگر خوش نشده.
در اینها آخرین دستاوردهایی که رسیدن و ما شاید این مثل رو از پدر بزرگا و مادر بزرگای خودمون به یادگار داریم، ولی الان مؤسسات معتبر بین المللی وقتی بررسی میکنن به این نتیجه میرسن که همون موقع که فردی کار مثبتی رو انجام میده شما مزدش بده، پاداشش بده. به نظر من این ایده ها و ایده های دیگه که میتونه در واقع اگر کشاورز کارگرش کیفیت کارش بهتر بود پاداش بیشتری بده، اگر کیفیت کار کمتر بود کمتر بده، با یک طراحی و ایده‌ای که خودش میتونه انجام بده میتونه اثرات خوبی رو تو کارش بذاره.
30,036,37,22,65,25,25 919-56-32 هم نوشتم با درود خدا خدا قوت خدمت شما کارشناس محترم. برنامه سوالم اینه که یه سری از مدیران انگیزه دادن رو با جو دادن اشتباه میگیرن، چه کنم که دوچار این اشتباه نشیم؟ آقای کاوه یوسفی از تهران.
من منظور ایشون رو دقیق متوجه نمیشم، انگیزه دادن با جو دادن انگیزه. یعنی اگر منظورشون انگیزه کاذبه،
شاید ایجاد رقابت، یعنی یه جوی رو ایجاد بکنن که بین کارکنان ایجاد رقابت، این ایجاد رقابت که بد نیست.
بله، اینکه اگر من برداشتم از جمله ایشون اینه که شاید یک انگیزه پوچ و یک انگیزه کاذبی رو ایشون تعبیر کردن به جو دادن،
وعده تو خالی،
وعده. اگر این باشه که کاملا اثر در واقع منفی داره و باید با واقعیت، اصلا کلا همه رفتارهای ما توی سازمان باید متناسب با استراتژی ها و چشم انداز های اون سازمان باشه. ما نمیتونیم یک وعده و یک جو سازی الکی رو داشته باشیم.
بله. آقای حبیب از قم با 912-48-29 نوشتن سلام، 100% پول مهمترینه. حالا نظر ایشون؟
بله، نظر ایشون ما احترام میذاریم. به نظر ایشون بازم من جمله مو تکرار میکنم، پول مهم هست اما واقعا همه چیز نیست و مستاقاش رو اگر یه دوری بزنیم در جامعه خواهیم دید.
خب من یک بار دیگه سوال رو بگم خدمتتون که آیا پول اولین عامل انگیزشی برای کارکنان هست یا خیر؟ شما از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، 30,036,37 پیامک بفرستید یا 22,65,25,25 تماس بگیرید. این برای جواب این سوال، این دو راه برای سوال شما هم هست راجع به این که ما چجوری انگیزه ایجاد بکنیم و مهارت های ایجاد انگیزه در کارکنان چی میتونه باشه. خب آقای میرباقری، یکی از دوستان راه های تقویت انگیزه کاری کارکنان رو خواسته.
در خصوص بحث کار، همه بحث ما اینه که برای انگیزه که داریم الان صحبت میکنیم در مورد انگیزه کار دیگه، ما داریم صحبت میکنیم همه این مباحثی که مطرح میکنیم که چه کنیم که در محیط کار افراد انگیزه پیدا کنن. اما نکاتی که من به ذهنم میرسه و تجربیاتی که خود من تو حوزه HR دارم این که ما گاهی وقتها نیازی نیست که با هزینه های خیلی زیاد آدم ها رو خوشحال کنیم. گاهی شما با برقراری جشن تولد خیلی خیلی ساده در محیط کار، من تجربه این کار رو،
یه نامم بنویسن من بله. فکر کنم یا یه تلفنم بزنن.
بله. من خودم یه عادتی که در سازمان‌های خودم دارم،
تلفنم مال خود اداره است. بله. هزینه‌شو شخصی میتونن یه تماس بگیرن اگر فلانی مثلا امروز کارت خوب بود. بله. دست در نکنه، این ایجاد انگیزه میکنه.
بله. من تجربه‌ای که خودم در سازمان‌های متعددی که بودم این که ماهیانه تمام متولدین اون ماه رو توی یک جلسه جمع میکنیم، مدیر عامل شرکت رو دعوت میکنیم و این جلسه یه رو 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. و یه خاطری که دارم، یه روز یادم توی جلسه یه نفر دعوت کردیم، یه کیکی گرفته بودیم، یه هدیه کوچیکی خیلی مختصری هم برای تقدیر گرفته بودیم. یه نفر شروع کرد گریه کردن و خیلی بر من عجیب بود، فکر کردم مشکلی داره، نگرانی، اتفاقی براش افتاده. گفتم چی شده؟ نمیتونه صحبت کنه انقدر از شدت احساسی. گفت من نزدیک 10 سال هست کسی به من تولدم رو تبریک نگفته و من واقعا خودم هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم که میتونه یه تبریک گفتن به هیچ وجه، و این خیلی بر منم عجیب بود. گفتم چرا؟ گفت ما انقدر مشغله ها و درگیری های
زندگی. گفتنش که مشکل نداره، که همسرشون بچه هاشون میتونستن بگن.
وقتی این رو به عنوان یک آسیب میبینیم توی جامعه و اجتماع، میبینیم که شاید یک کارای کوچیک، یا مثلا توی مراسم های اگر اتفاق بدی بیفته، خدا نکرد نزدیکان فرد فوت کنه، با همدردی و با یه پیام به قول شما، یه حضور توی مجلس خلق،
تو اون که هست اگه توی این مراسم معمولا
همین ها واقعا، یا ملاقات کردن، بازی کردن. یه نکته دیگه ای رو باز من اخیرا خودم تجربه کردم، جامعه توکلی. ما خب استارتاپ های خیلی جوانی توی جامعهمون روش کرده که یکی از وظایف ما اینه که از اینها هم حمایت کنیم. ایده ای رو به ذهنم رسید که خیلی خوب جواب داد، اینکه با این سازمان ها، با این استارتاپ ها تفاهم نامه هایی رو می نویسن و از تخفیف های اونها استفاده می کنن. خب خیلی تو تنوع، تو خدمات، تو خوشویی، تو نظافت، تو سرویس های رفت آمد و سفرها، انواع استارتاپ ها رو داریم. من با 6 تا از این استارتاپ ها وارد مذاکره شدم، تخفیف های 40%، 50%ی رو به کارکنان ما دادم و این تفاهم نامه و این کارهایی که برای بچه ها انجام شد، یه هم خانواده هم خود فرد، همون استارتاپ های حمایت شدن و باعث هزینه ای هم نکردیم، فقط یه تفاهم نامه نوشت.
تلفن دیگه بشنویم.
برای رفع نیاز استفاده میشه در جوامع کنونی. بعد ما تکیمون رو باید بگذاریم بر نیاز. این نیازها رو اصولا تقسیم بندی میکنیم. حالا مشهورترین تقسیم بندی هرم مازلوست که به نیازهای اولیه ثانویه تقسیم میشه. قاعدتا پول برای ما ابتدا مهم هست که نیازهای اولیه‌مون رو در واقع رفع بکنیم، اما بعد که به مرحله دوم میرسیم، یعنی نیازهای ثانویه، خود اونها یه تقسیم بندی دارن، کاذب و واقعی، و آدمها پول رو استفاده میکنن برای نیازهای ثانویه واقعیشون بعد از اولیه. اما بسیاری از این نیازهای ثانویه کاذبن، یعنی اینکه اعتبار دادن به شخصی برای پول، و این اون وقت بستگی به جامعتون داره که اگر که هنجارهای غلطی در اون جامعه حاکم باشه، در واقع آدمها بیشتر براشون پول مهم میشه برای اینکه این نیازهای ثانویه کاذب رو پوشش بدن، یعنی به خودشون، به ماشینشون برسن، چه میدونن ویلای مجلل داشته باشن، لباسای مارکدار بپوشن، آنچه که نیاز اولیه در واقع نیست. ممنونم از شما، مرسی.
مدیران باید تو کارشون صداقت داشته باشن تا کارمندم بتونه کارو در اونجا بتونه انجام. مدیر اگر صداقت نداشته باشه، کارمنداشم مثل خود مدیر میشه. من اینو میگم، فقط صداقت داشته باشه تو کارش. ممنونم از برنامه خوبتون.
ببینم که قبل از این که حالا کارکنان مورد ارزیابی قرار بدین، چه روش هایی وجود داره که راه سریع تری برای ارزیابی این افراد از نظر نداشتن انگیزه یا داشتن انگیزه در واقع چکشون کنیم و ببینیم به چه صورت نظر میشه تحلیل کنیم؟
مدیر یک کارخونه صنعتی هستم و در رابطه با میزان اولویت حقوق برای کارکنان و پرسنل باید درس کنم که در شرایط فعلی اقتصادی میشه که برای تمام سطوح پرسنل حقوق جز اولویت، یعنی اولین اولویت قرار داره و بعضی مواقع پرسنل برای یک عددی حتی خیلی جزئی بالاتر جابجا میشن و حقوقاشون چون واقعا کفاف یه روزمرهشون به اون صورت نمیده مجبور هستن به جابجایی.
خب خیلی ممنونم. من فقط یه تشکر ویژه بکنم از شما شنوندگان عزیز که کلی پیامک برای ما فرستادید و شرمندیم از این که نمیتونیم به همشون بپردازیم و همه رو بخونیم، ولی خب میمونه اینجا هست، حالا انشالله تو اتاق فکر دربارش یک فکری انجام خواهد شد. و از این که التفات دارید نسبت به برنامه رویش باز هم ازتون ممنونیم. یک دقیقه فرصت داریم آقای میرباقری اون چی که باید گفت.
من فقط دیشب داشتم با یکی از دوستان خیلی خوبم از مدیران منابع انسانی که شرکت‌های بزرگه صحبت می‌کردم، گفتم این نکته هست شما هم استفاده کنم. گفت ما تو مجموعه خودمون اومدیم یک بانک خدماتی را انداختیم که تو اونجا یک واحد خاص پولی تعریف کردیم. آدما بر اساس کارهای خوبی که انجام میدن مثل بچهای مقطع دبستان جای کارت جایزه میگیرن و مبنای خدمات میگیرن، آموزش میبینن وقتی پولاش نید. اینها میتونه کارهای بسیار مثبتی در شرکت ها باشه که امیدوارم که روز به روز با آموزش هایی که شرکت ها و مدیران ما میبینن به تعالی کشور و جامعهمون بیانجام.
خیلی متشکرم. من اجازه بدید قبل از خدافیزی عرض بکنم که فردا به مناسبت تاسوعا و عاشورا پس فردا عاشورا ما برنامه نخواهیم داشت، ضمن تسلیت این ایام به همه شما انشالله تا چهارشنبه. شما رو به خدای بزرگ میسپرم، التماس دادم از شما ممنونم.
سپاسگزارم. ممنون از شما. سپاس.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر و برکت باشه انشاءالله. برنامه رویش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم در روز یک شنبه 17 شهریور ماه مصادف با 8 محرم 1441 هجری قمری و یک بار دیگه این ایام رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاده بهامو حسين من حسين من حسين دست و پا زده در خون.
رادیو محرم، همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
سلام بر لب تشنه حسین که تشنه آب نبود، تشنه لبیک بود. سلام میکنیم بر قربت و قرابت حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا.